بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بنية تعقيب نماز عصر، إن سلام رو به محضر مقدس رسول گرامی خدا با حضور قلب و توجه عرض بداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. در زکات فطره کسی که پرداخت میکنه زکات فطره خودش رو، اگر میخواهد به فقیری بده که اون فقیر سید نیست، یعنی از طرف پدر جزء اولاد حضرت هاشم محسوب نمیشه، اگر این چنین باشه مانعی نداره، چه خودش سید باشد چه نباشد میتواند زکات فطره خودش رو و افراد تحت تکفل خودش رو بده به اون فقیری که سید نیست. اما اگر اون فقیری که میخواد این زکات فطره رو بگیره سیده، چه زن باشد چه مرد، وقتی گیرنده سید میخواد بشه زکات فطره بخواد بگیره، در این صورت فقط زمانی میتونه این شخص بگیره این زکات رو که دهنده هم خودش سید باشه، وگرنه نه او مجازه که زکات رو به این بده نه این وقتی بگیره مالک میشه هیچ کدوم. باید در فرضی که گیرنده فقیر است و سید است، دهنده هم حتما سید باشه. مهم نیست که افراد تحت تکفل اون دهنده خودشون سیدن یا نیستن، یعنی یه آقایی ممکنه خودش سید بشه ولی همسرش سید نباشه، مادرش سید نباشه، خواهرش سید، ببخشید مثلا خواهر زنش هم فرض کنید تو زن خونه اوست داره زندگی میکنه و خرج او را هم داره میده، خرج خانواده دیگر هم داره میده، مهمانی هم اومده تو خونش که حالا فرض کنید چند روز میخواد بمونه، اینا هیچ کنم هم سید نموشتن، ولی دهنده اگر سید هست، یعنی اون کسی که این افرادی که نام بردیم نانخور او هستن، اگر دهنده سید باشه او میتواند زکات فطرش رو به اون فقیر سید بده. اما اگر به عکس باشه، کسی خودش سید نیست ولی عیالش سیده، همسرش سیده و افرادی هم که اداره میکنه اونا هم سید نیستن، او نمیتواند زکات فطره خودش رو به سید بده. ملاک اون کسیست که پرداخت میکنه زکات فطره رو، که او سیده یا نه، اگر او سید باشه میتواند به فقیر سید بده، اگر نه باید گیرنده حتما عام باشه، ولی اگر گیرنده عام هست هم میتواند زکات فطره سید رو بگیره هم میتواند زکات فطره غیر سید رو. این یه نکته. نکته دیگر در باب زکات فطره مهمانه. مهمان ها دو جورن، بعضی از مهمان ها هستن که وقتی میان اونجا هم هستن، فرض کنید این افرادی که عروس دوماد میگیرن گایی مثلا دخترشون میان خونهشون با شوهرش افطار که هستن شبم میمونن، ممکنه تا فردام بمونن، اگر اون کسی که مهمان هست اینجوریه میاد افطارشو میکنه شبم میمونه و اینجور نیست که فقط افطار میخوره و میره. اگر این چنین باشه، زکات فطره این مهمان ها به عهده صاحب خانه و به عهده میزبانه. اما اگر فقط افطار داده، افطار میده و شام، بعد از شام هم فی امان الله میرن آدمو دیگه نمیمونن، در این نوع مهمان بین فقها اختلاف است که آیا زکات فطرش به عهده میزبانه و از گردن مهمان ساقطه، یا به عکس به عهده خود مهمانه دیگه به گردن میزبان نیست. اینجا اختلافیه. شما باید در فرضی که مهمان میشوید در شب عید فطر، نه شب آخر ماه. شب آخر ماه که فردا روز آخر ماه باشه، افطاری دادن و افطاری خوردن توش بحث زکات فطر مطرح نیست، بلکه غروب آخرین روز ماه رمضان مطرحی که فرداش عید فطره. اگر شما در چنین فرضی، یعنی شب عید فطر جای مهمان بودید، باید ببینید که از چه بزرگواری باید تقلید کنید. اون بزرگوار اگر میگه زکات فطر شما به عهده شماست، چون شما فقط میخورید و میروید، شب نمیمانید، نان خور او محسوب نمیشید، اگر این چنینه باید خودتون بدین. ممکنه در همین فرض میزبان شما مقلد کسی باشد که بگه یه همچین مهمانی هم باید فطریه شو صابخونه بده. اینجا شما هم زکات فطر خودتونو میدین، هم او زکات فطره خودش و شما رو. یه فرضم معکوس این پیش میاد که شما ممکنه مقلد کسی باشید که او بگه زکات فطر شما به عهده صابخونه است، اونم دقیقا تقلید بکنه از یک فقیه که بگه به عهده میزبانه، تو اینجا به عهده مهمانه. اینجا هیچ کدوم واجب نیست که زکات فطرتون رو بفرزید، بر صورت هر دو فرضش ممکنه پیش بیاد. هر کسی طبق تقلیدی که باید بکند بر اساس اون تقلید عمل میکنه و دیگه کاری به وظیفه میزبان و وظیفه طرف مقابل نداره اگه مهمانه، یا به عکس. باید خودش تکلیفه خودش رو ببینه که چگونه برای او در فتاوای اون فقیهی که باید ازش تقلید بکنه تکلیف او معین شده. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگیش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها سلام، صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. دیروز این دعای حضرت زین العابدین علیه السلام را که در مثل دیشبی شب 27 ماه رمضان نقل شده بود که حضرت از سر شب تا به صبح مکررن به درگاه خدای متعال عرضه می داشتند، این دعا رو محور عرایزم و تذکراتم قرار دادم. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خدایا دل کندن و جدا شدن از سرای فریب را روزی من کن و روی آوردن به سوی سرای جاوید را هم رزق و روزی من قرار بده و آماده شدن برای سفر مرگ را پیش از آن که فرصت از دست من برود. این نکته رو بد نیست عرض بکنیم که در یه تشرفی که مرحوم صحابی بزرگ ابی ذر غفاری رضوان الله تعالی علیه به محضر رسول گرامی خدا پیدا کرده بود، در یه روزی سر صبح تازه آفتاب طلوع کرده بود وارد مسجد شد، دید تو مسجد هیچ کس غیر از پیامبر خدا و امیرالمومنین صلوات الله علیه ما و آله ما نیستن و فرصت رو غنیمت شمرد، آمد عرض سلامی کرد و عرض داشت یا رسول الله اوسنی، هرچه سفارش صلاح میدانید به من بکنید، که پیامبر خدا سفارش های مفصلی کردند ابو ذر را، که این یک روایت بلندی شده که در کتب مختلف روایی شیعه نقل شده این روایت، و مرحوم مجلسی رضوان الله علیه این روایت رو به صورت مستقل شرح فارسی کرده که کتاب خیلی گرانقدر و ارزشمندیه این کتاب، به نام عین الحیات، چاپای متعدد و متنوعی هم داره و این کتاب از جمله کتاب‌هایی است که شما استخاره‌ای هم باز کنید بخونید یا چیزی گیرتون میاد، یا یه نکته‌ای رو قبلاً نمی‌دانستید تو همین یکی دو صفحه که می‌خونید به شما می‌آموزد، یا آنچه قبلاً می‌دانستید او رو به یاد شما میاره و نکته خیلی مهم و اساسی هم هست. یکی از فقرات این روایت زیبا این عبارته که پیامبر به ابو ذر فرمود یا ابا ذر اذا دخل النور القلب انفتح و استوسع، اگر نور وارد دلی بشود، در قلبی وارد بشه، اون قلب حالت قفل بودنش در میاد، درش باز میشه و توسع و گسترش هم پیدا میکنه، ظرفیت پیدا میکنه. خب این عبارت اگر هم برای ابو ذر روشن بوده خیلی شاید بنده ازش درست درک نمیکنم، مطلب رو نمیفهمم. علامت قلبی که باز شده، اون قفلش برداشته شده، علامت قلبی که گسترش و ظرفیت پیدا کرده، اون علامتش چیه؟ لذا ابو ذر پرسید، شاید هم برای مثل بنده ای پرسید، عرض کرد یا رسول الله و ما علامت ذلک، نشانش چیه؟ چون ممکنه هر کسی بیاد و ادعا کنه کمان که از ادعاهای بی ربط که قابل اثبات هم نیست در روزگار ما و در روزگار قبل زیاد بوده، ادعا میکنه ما با دو واسطه فرزند امام زمانیم، شما میخوای بگی نه، میخوای بگی بله. الان یه عده‌ای دنبال یه همچین آدم هایی هم. گای دو واسطه میشه، گای سه واسطه میشه، گای پنج واسطه میشه، گای بی واسطه میشه، من فرزند امام زمانم، همه اینا نقل شده از صاحب این ادعا و اصلا قابل اثبات هم نیست. چه جوریه؟ به خصوص که هیچ سابقه هم ازش کسی در اختیار نداشته باشه، کافیه که خیلی آدم دارای روحیه‌ای باشه، حالا تعبیر پر رو نکنیم، بعضیا بخوان دروغ بگن زبونشون به لکنت بیفته یا چهرهشون عوض میشه، بعضیا اینقدر به خودشون مسلطن که صریح‌ترین دروغ ها رو میگن، تو چشم شما هم نگاه میکنن، حتی مایچای گوشه چشمشون هم تغییر نمیکنه، یعنی شما فکر میکنی داری 100% درست میگه طرف. خود این یه نکته ایه، همه دارای یه همچین قدرت نیستن، ولی بعضیا اینجوریه، دروغ‌ترین دروغا رو میگن و تو چشم شما هم نگاه میکنن، هیچ هم روحیه خودشون از دست نمیده. خب ممکنه افراد بیان بگن ما قلب نورانی داریم، عجیب. پیامبر خدا علامتشو بیان فرمود برای ابوذر تا افراد بدونن، هم خودشون اشتباه نگیرن قلب خودشون رو، هم برای دیگران تا حدودی بتونن محک بزنند. حضرت فرمود علامتش چیه؟ همون سه علامت، همون سه چیزی که زین العابدین علیه السلام در مثل دیشب از خدا مکرر درخواست کرده. حضرت فرمود علامتش اینه: التجافی عن دار الخروف، دوم والانابت الى دار الخلود، سوم والاستعداد للموت قبل نزوله. اگه این سه علامت باشه معلومش این قلب نورانیه، اگر نه قلب تاریکه. شما به بقیهش کاری نداشته باش که آه و نالهش زیاده یا کمه، بله؟ یا خود شما همینطور باید خودتون بخواید برای خودتون بسنجید که چند مرده حلاجین، خلاصه چقدر ارزش دارید، با این معیار باید بسنجید. التجافی عن دار الخرور، چقدر نسبت به دنیا علاقه منده. کسی که مثلا واجبات مالیشو ادا نمیکنه، میگه من به دنیا علاقه ندارم، خب این همین نشان میده که علاقه داره، چون واجبات مالی رو نمیتونه نمیده، وگرنه خب رد میکنه میره. التجافی عن دار الخروف والانابت الى دار الخلود. بعضی فرق انابه و رجوع رو در این گفتند، ولو به صورت احتمالی، مشه حرف خیلی بیرایی نیست، که گاهی طرف بر میگرده ولی یه برگشتنی که من فرض کنیم به این سمت صورت همو بر میگردونم یا نگاه همو بر میگردونم، اما یه وقت من به کلی زاویه خودم رو تغییر میدم، اصلا روی خودم، همه مقادیم بدنم، همه جسمم رو میچرخونم به یه سمت. این آبه رو گفتن اونجایی که آدم چرخش کامل داره، چون بعضی وقتا دل یه سمت، نگاه به یه سوی دیگه است. والانابت الى دار الخلود، یعنی کلا بچرخه به سمت آخرت، قطب نماش آخرت باشه، ببینه اونجا چه جوریه، چی به درد اونجا میخوره، چی واسه اونجا ضرر داره، دلواپسیش اونجا باشه. توجه کردید؟ دلواپسیش اونجا باشه. والانابت الى دار الخلود، سوم والاستعداد للموت قبل نزوله، قبل از این که مرگ فرا برسه آماده بشه واسه مرگ. آماده بشه بر مرگ یعنی چی؟ یعنی به قول مشهدی ها بره قبر جا بخره، بله؟ یه حالا یه چیزایی هم شده، یه بند خدایی شنیدم که زنگ زده بودن برای یه خواستگاری دخترش خونهشون، تو همون تلفن اولیه سوالات اولیه میکنن، پرسیده بودن که ما شأن خانوادگیمون اینه که مرده هامونو باغ توتی خاک میکنیم، شما مرده هاتونو کجا دفن میکنیم؟ اینا آمادگی واسه مرگ اسمشه. یا من رفتم کفن خریدم، کفنمو گذاشتم یه جایی تو خونه. کفن خریدن مستحبه، البته از مستحباتیه که خوب آدم با کفنش معنوس باشه. خدا رحمت کنه آیت الله آیا سحمد زنجانی رو، در از سحمد شبیری زنجانی که الان آزادهشون تشریف دارن، ایشون یه مرد بود که از لحظات زندگیش هم سعی میکرد استفاده کنه. ما گاهی 10 دقیقه که وقت داریم، یه حال 10 دقیقه است، حالا ولشون هم چیزی به تلف میکنیم، به بتالت وقتی پرت زیاد داریم. ولی اون مرحوم اینجوری نبود. از خونش که میامد برای نماز صبح حرم میخون، وقتی میامد یا برمیگشت تو راه یا یک کسی باش حرف میزد داشت جواب سوال او رو میداد، یا نماز میخوند چون نماز تو راه میشه خون نماز مستن، یا ذکر میگفت یا دعا میخوند یه چیزی، و هیچ وقتش رو تلف نمیکرد. میگفتن وقتی از نماز صبح فارغ میشوند یه زیارت میکردیشون، زیارت حرم حضرت معصوم سلام الله علیها، وقتی برمیگشت خونش تا قبل از این که همسرش صبحانه واسش بیاره مثلا یه بود 10 دقیقه رو به فاصله بود، گفتن کفنش دم دستش بود و دعای جوشن کبیر که مستحب به روی کفن نوشته بشه، خودش قلم و آب زعفرون و آماده داشت، هر روز یه چند تا جمله از این دعای که دارای هزار اسم از اسماء خداست، هر روز این رو باهاش سر و کار داشت. توجه کردی؟ هر روز باهاش سر و کار داشت. اینجوری خوبه. داریم که کفن هم اگه خریدین گاهی باز کنین، همچین یه مقداری قد و اندازه بزنین واسه خودتون ببینین چه جوریه، باهاش انس بگیرین. این خوبه. جزء مستحب. اما این که ما خریدیم و اشتیم یه جا بعدم از دنیا که میرید اینقدر میگردن اون کفنی که خریده گاهی پیدا نمیشه، یه چیز دیگه نصیب طرف میشه چون گم و گور شده دم دست نیست. اما اون استعداد یعنی آماده شدن. استعداد برای مرگ چیه؟ از امیرالمومنین صلوات الله علیه سوال کردن که یا امیرالمومنین مل استعداد للموت، آماده شدن بر مرگ چیه؟ قال اداء الفرائض و اجتناب المحارم و الاشتمال على المكارم. سه چیز را ای کسی داشته باشه آمادگی داره. هر وقت مرگ بیاد آماده است. اولیش انجام واجبات، اونم انجام همه واجبات. الف و لام بر سر جمع که میاد طلبا میگن از ادات عمومه. اداء الفرائض یعنی انجام جمیع الفرائض، نه اینکه من حالا نماز میخونم حالا روزه یه عده دیگه زحمتشو بکشن. همه واجبات هم ما انجام بدیم که بده، مردم فکر میکنن ما معصومیم یه خودشو انجام ندیم. نه، تمام واجبات رو باید انجام بدیم، همه محرمات رو هم ترک کرد. این دومی، این استعداد و آمادگی یعنی این. و اجتناب المحارم یعنی از تمام گناهان پرهیز کنیم. میشه یه هم چیزی؟ بله. ممکنه بگن آقا من نگفتن معصوم، تعداد معصومین محدوده. اون اسمتی که اونا دارن که ما نمیتونیم اونو داشته باشیم اسمت از خطاست. ما گاهی توپق لفظه میزنیم. بله، من الحمدلله بلدم قرآن بخونم، اما گاهی بعد از قرائت قرآنم میام به من میگن فلان کلمه رو اعرابش اشتباه بیان کردی. من بلد بودم، منتها به زبانم یه چیز دیگه اومده. این میشه خطای من. این خطاها معصیت نیست. خدا یقی آدم بابت این خطاها که نمیگیره. معصوم علیه السلام این خطاها رو هم انجام نمیده. خدا او را از خطا و از سهو و از اینجور چیزا نگهش میداره. اما اسمت از گناه یه چیزی که بر همه واجبه. اینجور نیست که فقط در توان امیرالمومنین علیه السلام بوده، الان فقط در قدرت امام زمان علیه السلام. نه، این چنین نیست. اسمت از گناه واجبه. اصلا گناه زمان گناه میشه که ما بتونیم ترکش بکنیم و بعد نمی کنیم. واجب اون زمانی واجبه که ما قدرت انجامش رو داشته باشیم و بعد تخلف بکنیم. لذا فرمود آماده شدن حسین مرگ یعنی انجام همه واجبات، ترک همه محرمات. آقا بنده تا اینجا نداشتم انجام همه واجباتون، یه خط در میون بوده کار من، محرمات هم تا به حال نداشتم. اگه از اینجا به بعد تا پایان عمر تمام واجباتم انجام بدم، همه محرمات رو ترک بکنم، من آمادم حسین مرگ. توجه میکنی؟ چون من همین الان بخوام به همه واجباتم عمل کنم، یکی از واجبات من توبه است. بعد برگردم اینم تو اون گناهانی که انجام دادم چیا قابل جبرانه و جبرانش هم چیه. اگر توبه کنم اون جبران رو انجام بدم، دیگه هم معصیت نکنم، من آمادم برای مرگ. این دوتا، اداء الفرائض و اجتناب المحارم، سوم و الاشتمال علی المکارم، یعنی اون چیزهایی که جزء بزرگواری هاست اونا رو من برم در بر بگیرم و داشته باشم. کثیری از مستحبات دینی ما اینا از جمله اموری است که جزء بزرگواری های انسانی و اخلاقی شمرده میشه. واجب نیست، مستحبه، ولی وقتی منهای استحبابش بهش نگاه میکنن افراد، اینه جزو کرامتهای انسانی میشمرن. بسیاری از مکروهات هم اینجوریه، بسیاری از مکروهات هم اینگونه است. مثلا فرض کنید وقتی من ببینم کسی به من بدهکاره و واقعا هم نداره بده، میتونم گذشت نکنم. اگر با وجود اینکه نداره بردم من نظامش زندان، میگم از زیر سنگم شده باید من پول در بیاریم، من کاری ندارم پولمو میخوام، مثل خیلی از افراد این کار که معصیته، جایز نیست. اما من میتونم او رو زندان نیندازم، در این حال گذشتم نکنم. اما یه وقتی هست که من میام بزرگوارانه گذشت میکنم، میام طرف نداره، بهش من فشار نمیارم، یا یه مهلت بیشتری میخواد، میتونم مهلت ندم بهش، به او یه قدری ممکنه فشار بیاد، فشاری که حرام نیست وارد آمدن بهش، ولی اگه بهش من مهلت بدم، اگر یه همچین آدمی رو برای شما وصف کنن میگن این شخص به بزرگواری عمل کرده. روز این میشه جزء چیزایی که اگه کسی داشته باشه آمادگی بر مرگ داره. فرمود ولی اشتمال و علی المکاره، اصول اخلاقی که در دین ما اومده، چه مستحباتش چه مکروهاتش، اینا جزء اموریست که وقتی نگاه میکنید میبینید اون اصول اخلاقی مثبت جزء کرامتهای انسانیست و اون امور منفی و مکروهاتش جزء چیزاییست که ما همینجوری هم با عقل فطری خودمون نگاه بکنیم نسبت به او ما حالت تنفر داریم، بد میشوریم، عکسش رو جزء کرامت ها میدونیم. اگه کسی فقط در پرداخت به دیگران در حد واجبش اکتفا میکنه، هیچ بیشتر نم پس نمیده به کسی، معصیت نکرده، ولی این آدم دارای اون فضیلت و اون کرامت اخلاقی نیست. اونایی که گذشت میکنن تا میاد طرف بگه آه یه غیبتی شده، اصلا نمیذاره طرف بشه، تمام شده، اصلا اجازه معذرت خواهی نمیده. تو بعضی از روایات ما داریم که اجازه عذرخواهی به افراد ندید، شما اجازه ندید. نه اینکه من گذشت نمی کنم از طرف مگر اینکه طرف بیاد عذرخواهی کن. حالا بعضی که یه چیزای دیگه هم میگن، یعنی یه طرف باید یه چیزای دیگه هم پیش من اعتراف کنی که خورده، و الا من یه دعوای سراغ داشتم. یه بنده خدا یه راننده تاکسی بود که ما رو یه جایی میبرد، یه نزاعی بود خلاصه بین او و شوهر خواهرش، تقریبا پوستشو کنده بود طبق گزارشی که این آقا میداد، من از اون طرف که نشیندم او را مثلا ندیده بودم، پوستشو کنده بود سر خیلی از چیزا، به صورتهای مختلف او را اذیت کرده بود. چرا؟ چون توی یه وقتی این یه حرکتی نسبت به او انجام داده بود و گفته بود این تا وقتی نیاد از من معذرت نخواد جلوی جمع و بگه من یه چیزی نخوردم تا قبل از او، من به کارم ادامه میدم. اینو کسی الان من دارم میشنوم، شما اون فرد رو چیه تو ذهنتون خیلی کوچیک میشمارید، گذشت دیگه، تموش گذشت کن. سه چیز علامت نورانیت قلبت، این دعا ناظر به همونه که از خدا همونه میخواد، زین العابدین علیه السلام، اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والانابت الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خدایا دل کنده شدن از این سرای فریب و رویا بردن کامل به سوی اون سرای جاوید و آماده شدن برای سفر مرگ را روزی ما بفرما. خب شب شب جمعه و آخرین شب جمعه ماه رمضان، و اللهم و هذه ایام و شهر رمضان قد انقضت و لیالی قد تسرب وقد صرت يا إلهي لا أنت أعلم به مني وأحصال عدده من الخلق أجمعين. خدایا روزهای ماه رمضان گذشت، شبهای ماه رمضان سپری شد، تو بهتر میدانی که ما چه جور بود اوزامون تو ماه رمضان و به کجا رسید کار ما. پیامبر تو وقتی اوائل ماه رمضان، ببخشید اواخر ماه شعبان قبل از شروع ماه رمضان وصف میکنیم فرمود این ماه رو، خیلی چیزا بیان فرمود در این ماه، ولی یک هشدار خیلی جدی هم داد پیغمبر خدا، و اون هشدار باید آدمای بیدار دل رو نگران بکنه، و اونی که فرمود فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، اگر کسی تو این ماه محروم از مغفرت خدا بشه دیگه این آدم بدبخت، شقی بدبخت به این آدم میگن که تو حراجی ترین اوضاع و احوال، تو ارزون ترین زمانی که مغفرت خدا میتواند شامل حال او بشه بازم هیچ حرکتی نکرده که خدا او رو مورد مغفرت قرار بده. خب در این روزها و این ساعات باقی مونده از ماه، این فکر باید در ذهن ما بچرخه، ببینیم بالاخره مشمول اون وعده های پیغمبر خدا شدیم یا خدای نکرده این وعید پیغمبر خدا میخواد شامل حال ما بشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خدا رحمت کنه مرحوم حاج محمد علامه مداحی بود که خب خیلی از شما شاید با روزه ها و مدایه های او آشنا بودید. گفت با یکی از منبری های معروف یه وقتی در حرم حضرت سید الشهدا علیه السلام منبر می رفتیم، او منبرش رو می رفت، مداهیش با من بود. یه شبی روزه خوندم، روزه حضرت علی اکبر امام حسین علیه السلام، خیلی مجلس منقلب شده بود. تو صحن مقدس امام حسین علیه السلام جمعیت خیلی گریه کرد. بعد از منبر یک کسی منو آورد، گفت بیا بریم، من یه چیزی میخوام بهت نشون بدم. آورد منو یه مدرسه طلبگی بود، گفت در یه حجره ایستاد، گفتش که این حجره رو میبینین، من چند سال طلبه این مدرسه بودم و ساکن این حجره و تو این حجره شبهای جمعه یه ساعتی که میشد یه دفعه صدای ناله خیلی دلخراشی از یه خانمی هر شب جمعه به گوش من میرسید، جوری که منو این ناله خیلی به هم میریخت. نه یه شب، نه دو شب، نه هر هفته بود این. خب من یه بار توهم کنم، دو بار تصور کنم، تا اینکه گویا متوسل شده بود این شخص و او گفته بودند که این حجره تو دقیقا همون نقطه ایست که علی اکبر امام حسین از روی اسب زمین افتاد. شبهای جمعه میاد فاطمه زهرا سلام الله علیها در این نقطه و بیاد نوه عزیزش شروع میکنه به گریه کردن، یه ناله او رو اجازه میدن تو بشنوی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. مرحوم شیخ جعفر ششتری میگه امام حسین تو کربلا یه شهادت داشت، یه مرگ که اگر شهادت حضرتم اتفاق نمیافتاد این مرگ حضرت اجازه نمیداد تا حضرت دیگه زنده بماند. شهادت حضرت همون حادثه جانکاهی بود که در گودال اتفاق افتاد، اما مرگ امام حسین یه مرگ تدریجی بود. از زمانی شروع شد که این پسرش اومد در مقابل خودش اجازه میدان گرفت تا به او اجازه میدان داد. فنظر الیه نظر آیس مل، نگاهی مایوسالی به قد و بالای علی کرد. فارخا عینه، دیدگان خودش و حضرت برهم نهاد. و ارسل دموعه علی خده، اشهای درشتی بود که بر صورت سید و شهدا جاری بیشد. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. اکبر جوانم میرود. علی رفت میدان، یک بار برگشت، بار دوم هم رفت. سید الشهدا علیه السلام منتظر، ناگهان از میان میدان صدایی بلند بشه، یا ابتا علیک من السلام، آتا جدی رسول الله قد سقانی بکاسه.